رفع نیازش ارتباط برقرار کنه، چه با اشیای عالم گرسنه میشه غذا بخوره، چه با افرادی که در تهیه و رفع این نیازش دخیل هن، از انسانها، حیوانات و گیاهان. یعنی باید با تمام اینها چکار بکنه؟ ارتباط برقرار بکنه. باید اینها رو بعضیش رو تحت تسخیر خودش قرار بده، مثلا گیاه و حیوان رو تحت تسخیر خودش قرار بده تا پرورش بده، تا رشد بده، تا بتونه نیازهاش رو برطرف بکنه. به همین نسبت باید با انسانها ارتباط برقرار کنه. انسانها رو تو روابط نمیتونه تحت تسخیر مطلق قرار بده، اما میتونه رابطه باهاشون برقرار کنه. همینجا نیاز باعث میشه که تمام روابط اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی شکل بگیره، چون وقتی میخواد ارتباط برقرار کنه قطعا انسانهای دیگه هم نیازهای همین جوری دارن. همین نیازها باعث میشه ارتباطات متقابلی از انسانها شکل بگیره. این ارتباطات متقابلی که شکل میگیره باعث میشه قوانین حدودی رو بخواد و رفتارهایی رو میطلبد. اساس رفتار بر این است که، حالا این مبانی مختلف میشه در اینجا، که اساس رفتار بر این میشه که انسانها آیا فردیت اساس وجودشونه یا جمعیت در وجودشون اصله، یا یک اصل به اصطلاح مشترکیست که هم فردیت و جمعیت، که حالا اون به مبنای بحث برمی‌آید. اما تو نگاهی که مرحوم علامه طباطبایی هم اشاره میکنن و به این پرداختن، این است که در اینی که انسان از جهت فطرت و طبیعت و اصل اون شالوده اصلیش فردیت برش حاکمه، اما به طبع مدنیست، یعنی ارتباطات تو وجودش لازمه. همین لازم بودن ارتباطات اون وقت اساس ارتباط رو شکل میده که ما باید چگونه ارتباط برقرار کنیم. بر اساس محبت، بر اساس بغض، یا بر اساس محبت و بغض. و اگر به اصطلاح این دوتا تنازعی، تعارضی بینشون میشه، تقدم با کدوم هست؟ که اینجا اصولی اون وقت باید قرار بگیره. یعنی همه اینها، هر رابطه‌ای بر اساس یا محبت یا بغض، امکان نداره خالی از این دوتا باشه. هر رابطه ای، چون دنبال رفع نیازه، نیاز رو محبوبشه، رفع نیاز هم مطلوبشه، پس دنبال این هست، لذت میبره از رفع نیازش. اگر هر چیزی هم مانع بشه در رفع نیازش، برای او مولمه، برای او دردآوره، برای او زجرآوره، لذا بغض داره در مقابل او، در رفع اون رو، این مانع رو میخواد از سر راهش برداره. با این نگاه انسان هر قدمی که برمیداره دنبال رفع نیازه.
پس به نوعی میشه گفتش که موضوع محبت و بغض یه موضوع فطری هست.
بله، فطریه.
بله، همون جوری هم که فرمودید، نگاه علامه و نظر مرحوم علامه در المیزان که اصلا انسان رو به طبع مدنی میدونه، تو رفتارهای اجتماعی هم پس پایه همین محبت و بغض هست دیگه. خیلی ممنونم شنوندگان عزیز، همونجوری که در جریان هستید، برنامه مهر و قهر به ضرورت بحث مهر و قهر و گستره این بحث در این برنامه میپردازه و انشاءالله در ادامه برنامه با اهداف آیات نورانی قرآن و سیره اهل بیت و روایاتی که پیرامون موضوع مهر و قهر هست، به هدف این موضوع هم اشاره خواهم کرد. کارشناس محترم برنامه جناب آقای عابدینی، یه فرصتی رو با هم از اتاق فرمان بگیریم، قطعه رو با هم میشنویم و بعد انشاءالله در خدمتتون هستیم. الله الله خب شنوندگان عزیز، با برنامه مهر و قهر همراه هستید، برنامه‌ای که از شبکه معارف و از گروه معارف و علوم وحیانی تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز میشه. در قسمت‌های قبلی استاد محترم جناب آقای عابدینی به ضرورت بحث مهر و قهر و محبت و بغض با توجه به آیات نورانی قرآن و روایات اهل بیت اشاراتی داشتن که اصلاً تطابق تکوین و تشریعی که در عالم وجود داره اساسش بر مهر و محبت هست و همچنین اساس خلقت خداوند متعال، کون و مکان، انسانها و تمام موجودات بر اساس حب و بغض هست. همچنین به گستره بحث و حیطه بحث هم اشاره فرمودن که تمام رفتارهای فردی و اجتماعی ما بر اساس حب و بغض هست. در این قسمت خواهش میکنم آیا بدینی پیرامون اهداف این بحث و یا هدفهای مهر و قهر با توجه به آیات نورانی قرآن و روایات نکاتی که هست رو بفرمایید تا انشاءالله همه شنوندگان ما هم با اهداف این بحث آشنا بشن.
بحثی که تا به حال الحمدلله عنوان شده و اون سرفصلاش گفته شده در قرآن کریم و در روایات ما بسیار به این مسئله پرداخته شده و جمع‌آوری این روایات و آیات هم الحمدلله تو کتاب‌های مختلفی و به صورت‌های مختلفی تدوین شده که قابل استفاده است. کتابی به عنوان دوستی در قرآن و حدیث توسط انتشارات دارالحدیث چاپ شده که تمام روایات مسئله و آیات مسئله رو در دو به اصطلاح فصل جدا، در یک فصل روابط انسان‌ها، دوستی بین انسان‌ها، و در فصل دیگری محبت و رابطه با خدا بین انسان و خدا، در دو فصل کاملا مجزا و یک کتاب بسیار مفصلی است که سعی کردن تمام روایات مربوط به محبت رو جمع‌آوری بکنن. خوبم جمع‌آوری کردن، تبویب خوبی هم شده، قابل استفاده است، ترجمه خوبی هم شده و الحمدلله قابل استفاده است. کتاب دیگری رو جناب آقای کاشفی به عنوان دوست و دشمن در قرآن و روایات چاپ کردن که ایشون هم زحمت کشیدن و کتاب خوبی است، به خصوص بر سطح جوانان قابل استفاده است، چون توضیحات خوبی دارن، میتونن از این کتابم استفاده بکنن. هرچند که کتاب‌های زیادی تو این مسئله هست، حالا یا به صورت مستقل کتاب چاپ شده یا به صورت در ضمن این فصل، در ضمن فصول دیگری، شاید یکی از کتاب‌هایی که به عنوان جامع در این مسئله و مرجع استفاده میشه کتاب محجت البیضاء مرحوم فیضه که در جلد هشتمش، قسمت اول جلد هشتم، در محبت در اونجا شکل گرفته و مرجع بسیاری از ترجمه هم شده البته این کتاب و به صورت ترجمه فارسیش هم هست که مرجع رجوع خیلی از کتاب‌های دیگه در استفاده از این بحث است. البته حالا تو بحث‌های بعدی انشاءالله کتاب‌های دیگری را هم خدمت دوستان ارائه میدیم به مناسبت همون بحثی که ارائه میشه. این دو سه تا کتابی که الان عرض کردم به این بحث‌های ما هم پرداخته بوده و میشه ازش استفاده کرد. اما در مورد هدف از بحث که سوال فرمودید، هدف از بحث، ببینید، چون محبت و بغض در سرتاسر عالم گسترده است و در تمام رفتار انسان هم کشیده شده، در طول تاریخ بشریت دائما مورد استفاده صحیح و غلط قرار گرفته. انبیا اومده بودند تا این حرکت و این توان نامتناهی رو به فعلیت صحیح برسونن، اما در مقابل شیطان هم که از این قدرت عظیم که محبت و بغض باشه مطلع بود، عظیمترین قواش رو صرف تغییر رفتارهای انسان و محبتها و بغضهای انسان کردش که بتونه او رو به سمت در حقیقت جهنم و آتش هدایت بکنه. لذا بالاترین درگیری ها بین ملائکه و شیطان نسبت به همین محبت و بغض در وجود انسان ایجاد میشه. حتی جالبه که از ابتدایی که خلقت انسان شکل میگیره، ملائکه نسبت به انسان ساجدند و شیطان متمرد، یعنی از ابتدا نقش محبت و بغض از همونجا شکل میگیره. وقتی ملائکه ساجدن یعنی در خدمت انسانن، یعنی محبت انسان با اونها برقرار میشه، چون در خدمت کمال انسان قرار میگیرن و محبوب انسان میشن و اونها انسان رو دوست دارن، انسان محبوبشونه. چون حالا ایشالله تو بحثها شاید بیاد که ملائکه هم از طریق انسان به کمال میرسن، ملائکه هم از طریق انسان به کمال میرسن، اما شیطان در همونجا متمرده و از سجده ابا میکند و به خاطر همین که از سجده ابا میکنه، شیطان طرد میشه از مقام قرب. از همونجا مقام قرب که طرد میشه، شیطان میشه عدو مبین برای انسان، دشمن آشکار. لذا بالاترین دشمنی ها، بالاترین بغض ها، اون بغض های غیر صحیح مبدأش، حتی محبت های غیر صحیح، همه مبدأش از شیطان نشأت میگیره که دنبال ضربه زدن به انسان. لذا بحث هدف بحث رو ما اگر بخوایم در اینجا روشن بکنیم این است که این توانایی زیادی رو که خدای تعالی در انسان قرار داده قطعا شیطان هم بهش طمع داره و در طول تاریخ هم استفاده کرده به عنوان افراد یا به عنوان تفرید. لذا باید خیلی مراقب باشیم که خوب شناخته بشه تا اون هدف متعالیش هم که قایتش دیده بشه. اگر اون هدف متعالی که رسیدن به اون کمالاتی است که خدای تعالی به عنوان خلیفه الهیه در وجود انسان قرار داده که همه عالم هم به تبع انسان به کمال میرسن، یعنی به کمال رسیدن انسان نتیجهش به کمال رسیدن همه عالمه، که لازمه این کار این است که انسان هم در رفتار فردیش هم در رفتار اجتماعیش به کمال برسه و تمام اون رهزنهایی که در بیرون شکل گرفته، اعم از اون رفتارهایی که شیطان درونی یا شیطان بیرونی در مقابل این رفتار الهی برای انسان قرار میدن، بتونه غلبه بکنه. لذا ببینید انواع افرادها، انواع تفریدها در طول تاریخ شکل گرفته. هیچگاه نبوده که محبت و بغض همیشه در یک حالت اعتدالی باقی مونده باشه. همیشه از این، چون به خصوص محبت و بغض با احساس هم ارتباط برقرار میکنه از طرفی و از طرفی با عقل ارتباط برقرار میکنه و این دو طرف ارتباط باعث میشه گاهی رفتارهای احساسی و وهمی غلبه میکنه و اون رفتار عقلانی درست مد نظر قرار نمیگیره، معیارها به هم ریخته میشه. وقتی که معیارها به هم ریخته شد باعث میشه تصمیم گیری ها احساسی بدون عقل باشه. ما رفتار احساسی رو کاملا به عنوان یک غریزه الهیه میپسندیم، به شرطی که تحت قوه عقل قرار بگیرن انسان رو به کمال میرسونن. اگر تحت قوه وهم قرار بگیرن انسان رو ساقط میکنن، یعنی حقایقی که موجود نیستند رو انسان موجود میبینه، اون موهوماتی رو که موجود نیستن موجود میبینه، به سمت اونها حرکت میکنه. تعبیری که مرحوم ملا صدرا میکنه تعبیر زیبایی است، میفرماید شیطان در مقابل تمام حقایق وجودیه آینه ای گرفته که این آینه عکس اونها رو نشون میده تا انسان به سمت این عکس حرکت بکنه. وقتی انسان به سمت عکس با محبت و شوق حرکت میکنه میرسه، هر چی به سمت عکس نزدیکتر میشه داره از حقیقت دور میشه یا نه؟ چون حقیقت مقابل آینه است، این آینه در مقابل حقیقت قرار گرفته. هر چی به سمت آینه انسان بره داره پشت میکنه به حقیقت. لذا کار شیطان این است که تمام اون حقایقی رو که خدای تعالی قرار داده به عنوان کمال انسان و هدف انسان، شیطان در مقابلش یه آینه قرار داده، یعنی همون رو منتها به صورت موهومش، همون رو به صورت غیر واقعی و سرابیش قرار داده که انسان با تمام قوه و حرکت و حبش حرکت میکنه به اون سمت، اما وقتی که میرسه اونجا میبینه که کسرابن بقیعه، میبینه که او هیچ نیست، پوچه، باطله، اما دیگه تمام توانایی محبتش رو از دست داده. چون محبت توانایی عظیمی است در انسان که تا نامتناهی انسان رو میتونه سوق بده، اگر این رو به کار بگیره در سقوط، این دیگه برگشتن براش خیلی سنگین میشه.
خب آقای عابدینی، تشکر میکنم از حضورتون در برنامه مهر و قهر. شنوندگان عزیز، ما امروز با حضور جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای عابدینی، پژوهشگر قرآنی، درباره موضوعات ضرورت مهر و قهر، گستره بحث و همچنین اهدافی که با توجه به آیات و روایات وجود داره صحبت کردیم. از اینکه با ما همراه بودید از همه شما تشکر میکنم. شما میتونید برای بهتر شدن برنامه از طریق روابط عمومی رادیو معارف به شماره 025-329-10-551 و 552 و شماره پیامک 30553 برای هرچه بهتر شدن این برنامه با ما همراه باشید. از همه شما التماس دعای خیر دارم. خدا نگهدار.
ای خوشا، ای خوشا، ای خوشا، ای خوشا آن دل که آزاری نمی آید از او، آزاری نمی آید از او، غیر کار عاشقی، غیر کار عاشقی کاری نمی آید از او. کاری نمی آید از او. گرز ما دوری کند، گرز ما دوری کند، آن خرمن گل دور نیست، دور نیست. همدمی با هر خس و خاری نمی آید از او. همدمی با هر خس و خاری نمی آید از او.
ای خوشا آن دل که آزاری نمی آید از او. غیر کار عاشقی کاری نمی آید از او. ای خوشا آن دل که آزاری نمی آید از او. غیر کار عاشقی کاری نمی آید از او. گر ز ما دوری کند آن خرمن گل دور نیست، گر ز ما دوری کند آن خرمن گل دور نیست. همدمی با هر خس و خاری نمی آید از او. همدمی با هر خس و خاری نمی آید از او.
صدایی ماندگار،
جلوه‌ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام علیک یا فاطمه الزهراء،
امام زمان علیه السلام خاتم السفراء الالهیین، یعنی آخرین سفیر خدا در روی زمین امام زمان. اصلا نه امام زمان شناختیم، نه خدا را شناختیم. والله به خدا بشناسیم راه ها خیلی نزدیک میشه. تو وقتی معتقد بشی که امام زمان خاتم السفراء است، اینو با جانت متوجه بشی، خیلی مشکلاتت حل میشه. عیب نداره جمع کرم برو، خیلی خوبه، منم میرم، خاکشم به چشمم میمالم. اما ببینید حواستون باشه عزیز من، جمع کرم میری یا نمیری، هر کجا هستی، ببین صحبت با خاتم السفراست، خودشم میدونه، آخرین نماینده خدا در روی زمین. این چی میگه؟ میگه فی ابنت رسول الله لی اسوتون حسنه، من تابع مادرم هستم. الله اکبر. آقا خیلی حرف بزرگیست. خاتم السفراء، آخرین سفیر خدا در روی زمین، میگه من تابع زهرا هستم. من و تو چی بگیم اون وقت؟ اون وقت اینه که من خیلی وقتا به رفقا میگم که دایره اسوه بودن حضرت زهرا رو تنگ نکنید، نگید اسوه زنان عالم. بابا اسوه همه عالمه، زن و مرد نداریم دیگه، چرا دایره را کوچیک میکنید؟ امام زمان میگه من تابع مادرم هستم. وقت منو تو چی باید بگیم؟
اللهم صل على
بله، ایام عزای شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو به آقا و مولامون حضرت ولی عصر مهدی موعود ارواحنا فدا و مقام معظم رهبری، و همچنین به شما عزیزان و شنوندگان خوب، همراهان رادیو معارف، محبان و دوستداران و عاشقان اهل بیت علیهم السلام تسلیت و تعزیت عرض میکنیم. انشاءالله که خدا عزاداری همه شما رو قبول کنه. در خدمت شما هستیم از رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت، در ادامه برنامه های عصر روز پنجشنبه 25 دی ماه. لحظاتی پیش برنامه زلال تاریخ رو تقدیمتون کردیم و شنیدید. این برنامه سحرگاه فردا جمعه 26 دی ماه ساعت 3:35 بازپخش میشه. اما به ساعت 15:30 رسیدیم. عذر میخوام، زلال تاریخ که عرض کردم خدمتتون بازپخشش ساعت 3:35 بامداد جمعه است، همکنون آماده پخش هست که با هم بشنویم.
تاریخ اسلام، تاریخ صدر اسلام، بسیار بسیار مهمه. همون تاریخ 10 ساله زندگی پیغمبر، تاریخ تحلیلی اون 10 ساله، از جمله بخش های بسیار روشنگر برای همه ذهن هاست.
زلال تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان، حمد و سپاس و ستایش بیکران به درگاه حضرت حق باری تعالی. شنوندگان گرامی رادیو معارف، سلام بر شما. زلال تاریخ تقدیم شما گرامیان میشه. اگر در برنامه های گذشته هم با ما همراه بوده باشید و این برنامه رو شنیده باشید، میدونید که در برنامه زلال تاریخ سیره رسول خدا صلی الله علیه و آله رو مورد مطالعه قرار میدیم و حوادث صدر اسلام رو از نگاه شیعه مورد بررسی قرار میدیم. کارشناس محترم این برنامه، عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد رضا جباری هستند. آقای دکتر جباری، سلام علیکم، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. حضور حضرت عالی و شنوندگان عزیز عرض سلام و تحیت دارم. آرزوی افزونی توفیقات در هر جایی که هستند و خوشحالم که در خدمتشون هستم.
بسیار سپاسگزارم. بحث ما به حوادث بین غزوه بن نظیر و غزوه احزاب رسیده بود. یکی از اتفاقات این مقطع تاریخی غزوه ذات الرقا هست. البته برخی این غزوه رو در اوایل سال پنجم، برخی در مقطع بعد از صلح حدیبیه ذکر کردند، اما به هر حال بر اساس گزارش‌های معتبر و مشهور تاریخی در سال چهارم رخ داده. این غزوه به این شکل انجام شد که گروهی از مشرکان قبیله قطفان در صدد یورش به مدینه بودند. رسول خدا صلی الله علیه و آله همراه با گروهی از مسلمانان برای دفع این فتنه عازم شدند. درگیری نظامی رخ نداد، اما پیام هوشیاری مسلمانان به دشمنان داده شد و برخی جزئیات این واقعه از جهت تاریخی بسیار مهم هست، مانند نماز خوف که در این غزوه ظاهرا برای نخستین بار اقامه شد. درباره برخی دیگر از جزئیات این ماجرا در برنامه امروز سخن خواهیم گفت. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. آقای دکتر جباری، در برنامه گذشته زلال تاریخ به ماجرای جابر اشاره کردید، جابر بن عبدالله انصاری که شطور ضعیفی داشت در هنگام بازگشت از غزوه ذات الرقا. به معجزه رسول خدا صلی الله علیه و آله شطور او قوی و پرتوان شد و بعد هم اون کرامتی که رسول خدا صلی الله علیه و آله داشتند و شطور رو خریدند و به خودش برگردوندند. خب به هر حال واقعه مهمی است از جهت اخلاقی و سنت و سیره رسول خدا صلی الله علیه و آله رو در برخورد با دیگران، اون خلق حسن ایشون رو خیلی خوب نشون میده این واقع. اگر نکات دیگری درباره این غزوه هست، مواردی از این دست، در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. نکته ای رو خوب اینجا قبل از ورود به پاسخ فرمای شما عرض بکنم. اون نکته این هست که ما داریم مقطع بعد از هجرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به مدینه رو بحث میکنیم. 10 ساله اوج دوران حیات پیامبر اکرم، دوران حکومت پیامبر اکرم. چون دوران حکومت پیامبر اکرم هست و حضرت ناچار شدند درگیری‌هایی رو داشته باشند، غزواتی رو داشته باشند، لذا سالی از سالها نیست مگر اینکه ما مواجهه با غزوات و سرایا و اینها هستیم. بدین مناسبت ناچاریم وقتی که حیات پیامبر اکرم رو بررسی میکنیم به سراغ این غزوات بریم، اما اینا نباید مانع بشه از این که ما دیگر ابعاد شخصیت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله رو مورد توجه قرار بدیم، که حتی در خود این غزوات همونطور که اشاره فرمودید و در برنامه قبلم یک نمونش اشاره شد، جریان کرامت پیامبر در ارتباط با شطور جابر، اینها رو حتما باید مورد توجه قرار بدیم.
بله.
به لحاظ اینکه شخصیت پیامبر اکرم ذو ابعاد و وجوه مختلفی داره و به جهانیان باید این شخصیت جامع رو بشناسانیم و نه فقط پیامبری که جنگ کرده است و عرض کنم که درگیری داشته است امثال اینها، بلکه به هر مناسبتی اون ابعاد معنوی و شخصیت اخلاقی پیامبر اکرم نمود و بروز داشته.
بله.
یکی از عرصه هایی که چندین روایت در اونجا در ارتباط با همین ابعاد شخصیت اخلاقی پیامبر اکرم نقل شده همین غزوه ذات الرقاء. البته این چند موردی که حالا در این برنامه سعی میکنم اونها رو اشاره بهش بکنم، اینها بر اساس برخی دیگر از روایات گفته شده مربوط به غزوه مرئیسی یا مرئیسه یا همون غزوه بن المستلق که در سال ششم بنابر قول معروف، بنابر حالا اقوال دیگه سال پنجم رخ داد. حالا فرق نمیکنه چه غزوه مرئیسی باشه چه ذات الرقاء باشه، اصل خود اون کرامت هست و اون رفتار هست که از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل شده. یک نمونش
بله.
اون بود که در برنامه قبل اشاره شد در ارتباط با شطور جابر که پیام هایی داشت. یک پیامش همین بود که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله همه سپاه رو توجه داشت، واماندگان از نظر پیامبر دور نمی ماند و پیامبر توجه به جزئیات داشت. حالا در حوادث بعدی می خوانیم حتی پیامبر اکرم به حیوانات توجه داشت. در یکی از غزوات داره پیامبر اکرم در مسیر رسیدن به ماده سگی که به هر حال فرزندانی ازش متولد شده بودند داشت اونها رو شیر میداد. سپاه اسلام رسیدن، پیامبر اکرم متوجه شد به اون ماده سگ در بیابان، یک سربازی رو گماشت که مراقبت از او داشته باشد که مبادا زیر دست و پای این سپاه عظیم اسلام که داره حرکت میکند اینها لطمه ببینن.
عجب.
تا آخرین سرباز عبور بکند و اون سرباز ادامه مسیر بده. اینها پیام های عجیبیه که در غزوات دیده میشه. حالا در برها رفتارهای روزمره و اجتماعی پیامبر یک بحث دیگه است، اما اینکه پیامبر اکرم در مسیری که به سمت دشمن داره حرکت میکند از به همه چیز توجه داره.
آقای دکتر جباری، این مشکل از دشمنان اسلامی ها که توقعی نیست.
نه.
خود ما مسلمانان که پیرو اون حضرت هستیم نیز
خیلی
به این نگاه توجه نمیکنیم. اینا به هر حال بحثایی که بحث حقوق حیوانات و محیط زیست و اینا در سیره رسول خدا صلی الله علیه و آله کم نمونه نداره.
بله. فراوان روایت داریم از پیامبر اکرم درباره حقوق حیوانات که درباره به هر حال کتاب قطور میتوان نوشت، چون که بعضی کارا هم انجام شده، رساله ای در این باره حتی نوشته شده. و اگر نبود هیچ یک از این گزارش هایی که آمده یا روایات، مگر همین گزارش که عرض کردم
بله.
نشون میده که پیامبر اکرم نسبت به حیوانات چه نگاهی داشته، نسبت به حقوق حیوانات. و همون پیامبر فرمود که در حال که سوار بر حیوان هستید به گفتگو با هم، در حال که ایستاده حیوان، حیوان رو به عنوان یک بر حال کرسی و صندلی قرار ندید که شما سوار باشید و گفتگو کن، در حال که حیوان اونجا پیاده شید و گفتگو انجام بدید بعد حرکت بکنید و
که باعث خستگی حیوان نشه.
و امثال اینها بار زیادی بر دوش حیوان نگذارید و اینها. و نمونه ای بود درس کردم، حالا بحث ما در سیره پیامبر نسبت به حیوانات نیست، اما نمونه عرض کردم که در غزوات پیامبر اکرم توجه به همه جوانب داشت، به اون سرباز وامانده از سپاه توجه داره. این یک نکته که درباره جابر بروز کرد.
بله.
نکته دیگر، از جابر سوال کرد پیامبر اکرم که ازدواج کردی یا نه، با کی ازدواج کردی؟ و بعد وقتی که جابر میگه من چنین ایثاری کردم، پیامبر این ایثار و خصلت اخلاقی که از جابر بروز کرده تأیید میکند، فرمود راه صواب و درست پیمودی. تو میتونستی با یک دختر جوان ازدواج بکنی، اما برای اینکه اون هفت خواهری که کفالت اونها رو بر عهده داری، اینها رو بتونی به درستی سرپرستی بکنی، با یک زن بیوه ازدواج کردی، نوعی ایثار بود و پیامبر اکرم تمجید کرد، یعنی پیامبر اون محاسن اخلاقی که در صحابه خودش میدید اینها رو تأیید میکرد، تشویقشون میکرد.
بله.
و چه بسا اون کرامتی که پیامبر نشون داد برای باز تحسین جابر بود که شطرش رو به 40 درهم پیامبر اکرم خریداری کرد و دوباره شطور رو باز به خودش برگردون. این نشان روح به حال کرامت و سخاوت و احسان پیامبر اکرم هست، یک. و دومی که پیامبر با نوعی حالت